بخاطر شمایی که دیر آوردید پایستم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم برای مقدمات واجب تقسیماتی ذکر کردند، از جمله اون تقسیمات اینه که گفتن مقدمه یا مقدمه وجوب است یا مقدمه وجود است یا مقدمه علم است و یا مقدمه صحت است. اما مقدمات وجوب عبارت است از اون اموری که تا تحقق پیدا نکنه زیر مقدمه واجب نمیشه، اینها میشه مقدمات وجوب، مثل استطاعت نسبت به وجوب حج. تا مکلف مستطیع نشه حج بر او واجب نمیشه. پس استطاعت مقدمه وجوب حج است، از این جهت بهش میگیم مقدمه وجوبیه. مثل وقت در ارتباط با وجوب نماز، تا طلوع فجر نشه نماز صبح واجب نمیشه. پس طلوع فجر مقدمه وجوب نماز است، از این جهت بهش میگیم مقدمه وجوبیه. ما در بحث مقدمه واجب از وجوب مقدمات وجوبیه سخن نمیگیم. ما در بحث مقدمه واجب از وجوب مقدمات وجوبیه سخن نمیگیم. چرا سخن نمیگیم؟ چون تا این مقدمات نیان که ذل مقدمه واجب نمیشود، تا استطاعت نباشه که حج واجب نمیشه. و فرض اینه که بحث ما از ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه است. ذل مقدمه ما که حج است کی واجب است؟ بعد از استطاعت. خب بعد از استطاعت اگر بخوام بگیم بین وجوب حج و وجوب استطاعت ملازمه است، که استطاعت موجوده، وجوب شیء برای چیه؟ برای حصول شیء. اگه نماز رو واجب میکنن برای که نماز رو ما اتیان کنیم، تحقق پیدا کنه. اگر میخواید بگید وجوب حج قبل از استطاعت ملازمه دارد با وجوب استطاعت، قبل از استطاعت که حج وجوب نداره که ملازمه داشته باشه. اگر میخواید بگید وجوب حج بعد از تحقق استطاعت ملازمه داره، وجوب حج بعد از تحقق استطاعت که میشه تحصیل حاصل، تحصیل حاصل نسبت به استطاعت ها، نسبت به مقدمه. پس قبل از وجود مقدمه ذل مقدمه واجب نیست که از ملازمه بحث کنیم. بعد از وجود مقدمه که مقدمه موجوده که از وجودش بحث بکنیم. پس مقدمات وجوبی داخل در بحث ما نیست. از این جهت آقایان می‌فرمایند که هر اون چیزی که وجوب واجب بر او معلق شده است، تحقق و ایجاد او واجب نیست. شما واجب نیست برای خودتون استطاعت رو تحصیل کنید تا برید حج، چون به شما گفتن اگر مستطیع بودید حج بر شما واجبه. پس مقدمات وجوبیه از محل بحث ما کلن خارجه. اما قسم دوم عبارت بود از مقدمات وجودیه. مقدمات وجودی اون مقدماتی بود که وجود واجب متوقف بر اونه، نه وجود واجب. یعنی اگه قرار باشه من این واجب رو تحققش بدم، بدون این مقدمه غیر قابل تحققه. من اگه قرار باشه حج انجام بدم بدون طی مسافت تا مکه، این حج تحقق پیدا نمی کنه. پس طی مسافت در اینجا مقدمه وجودی است، وجود واجب متوقف است بر وجود مقدمه. میگن مقدمات وجودی دقیقا داخل در محل بحث است و مقدمات وجودی همون مقدماتی است که ما از ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب این مقدمات بحث میکنیم. قسم سوم مقدمه علمیه بود. مقدمه علمیه چه مقدمه است؟ میگن مقدمه علمیه عبارت است از اون چیزی که علم به امتثال واجب یا تحقق واجب توقف بر او داره. اگر شما بخواید یقین کنید که این واجب تحقق پیدا کرده، باید این چیز تحقق پیدا کنه تا شما یقین پیدا کنید. مثلا اون آقایی که جهت قبله رو نمیدونه، با توجه به انعطاف قبله تا این مقدار درجه، اگه به چهار طرف نماز بخونه یقین پیدا میکنه که رو به قبله نماز خونده. پس خوندن نماز به چهار طرف، اینها مقدمه چی هست؟ مقدمه علمیه، یعنی علم به تحقق واجب توقف بر خواندن نماز به چهار طرف داره. دو تا لباس دارید، یکی یقیناً پاکه، یکی هم یقیناً نجسه، اما نمیدونید کدوم نجسه کدوم پاکه. اگر بخواید یقین کنید که در لباس پاک نماز خوانده اید، باید چیکار کنید؟ باید در هر دو لباس نماز بخونید. نماز خوندن در هر دو لباس مقدمه است برای علم شما به تحقق واجب. آن زمان مقدمه علمیه هم از محل بحث ما خارجه. چرا خارجه؟ چون شما وقتی که به چهار طرف نماز خوندید، اون طرفی که قبله است که نماز خوندید، که مقدمه نماز به قبله نیست، عین نماز رو به قبله است. شما وقتی که به چهار طرف نماز میخونید، اون طرفی که نماز رو به قبله است، آیا اون طرفی که نماز رو به قبله است مقدمه نماز رو به قبله است؟ نه، اون عین نماز رو به قبله است. اون طرفی که به غیر قبله است مقدمه نماز رو به قبله است؟ نه، بی ربط نماز به قبله است. نماز رو به قبله توقف ندارد به اینکه شما نماز به غیر قبله بخونید. مثال لباس هم همینه. اون نمازی که شما در لباس طاهر خوندید مقدمه نماز در لباس پاک است؟ نه، عین نماز در لباس پاک است. اون نمازی که در لباس نجس خوندید مقدمه نماز در لباس پاک است؟ نه، بیدت به نماز در لباس پاک است. اینا فقط مقدمه علم شما و یقین شما هستند. میگن ما در مقدمه واجب از این بحث نمی کنیم. البته این که اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است و عقل به ما میگوید تو باید یقین به فراغ ذمه پیدا کنی، این حرف درستی است. ولی علم به فراغ ذمه و یقین به فراغ ذمه، این واجب شرعی یا واجب عقلیه؟ این واجب عقلیه. یقین به فراغ ذمه یه واجب عقلی است. بله، مقدمات این یقین رو عقل میگوید بر تو لازمه، ولی بحث ما در چی بود؟ وجوب شرعی ذل مقدمه. ما دنبال این بودیم که اون ذل مقدمه ای که شرعاً واجب است، آیا مقدمه او هم شرعاً واجب است یا شرعاً واجب نیست؟ این که اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، علم به فراغ، این در حقیقت یه واجب عقلی است و یه واجب شرعی نیست. واجب شرعی نیست به این معنا که اگر شما به یک طرف نماز خوندید و مراعات این حکم عقلی رو نکردید و بعدم معلوم شد که همون طرفی هم که نماز خوندید قبله است، شما نه اعاده براتون لازمه نه قضا براتون لازمه، چون شرعاً واجب نبود شما به چهار طرف نماز بخونید، عقلاً لازم بود دیگه. من میخوام میگم چرا این علم یقینه به فراغ ذمه عقلیه و شرعی نیست. شارع برای شما واجب نکرده بود که به چهار طرف نماز بخونید، شارع برای شما واجب کرده بود که رو به قبله نماز بخونید. شما به یه طرف نماز خوندید احتمال میدادید قبله، یقین نداشتید، دیگه به سه طرف دیگه نماز نخوندید. بعد هم معلوم شد اتفاقا همون طرفی که خوندید قبله است، عاده داره نمازتون؟ نه. قضا داره نمازتون؟ نه. اگه در دنیا نفهمیدید روز قیامت فهمیدید رو به قبله نماز خوندید، شارع شما رو مؤاخذه میکنه چرا به سه طرف دیگه نماز نخوندید؟ نه. پس ببینید اون یقینه به فراغ ذمه عقلیست و شرعی نیست. پس مقدمه علمی هم از بحث ما خارجه. از کردیم قسم چهارمی از مقدمه آقایون ذکر کردن عبارت است از مقدمه صحت. مقدمه صحت چیه؟ مقدمه صحت اینه که خب به ما گفتن حج انجام بده، طواف کن. مقدمه وجودی طواف چی بود؟ این بود که من طی مسافت کنم تا مسجد الحرام، بدون اون وجود پیدا نمی کرد. خب حالا من طی مسافت کردم تا مسجد الحرام، آن فهمن که صحت طواف تو منوط به اینه که مثلا لباس احرامت پاک باشه. پس وجود طواف بر پاک بودن لباس توقف نداره، ولی صحت طواف توقف داره. وجود طواف به طی مسافت توقف داشت، اون مقدمه وجودی بود، ولی صحت طواف میگن به چی توقف داره؟ به اینکه لباست پاک باشه، وضو داشته باشی، طهارت از حدث و خبث داشته باشی. از این تعبیر کردن به مقدمه صحت. خواستم بگم مقدمه وجودیه اون مقدمه ایست که وجود واجب برش متوقفه، مقدمه صحت اون ایست که صحت واجب متوقفه. فرمایش درستی از منظر دیگه آن تقسیم کردن به مقدمه عقلیه و مقدمه شرعیه. مقدمه وجودی مقدمه عقلیست، مقدمه صحت مقدمه شرعیست. مقدمه شرعیست یعنی هر چیزی رو که شارع به عنوان شرط عمل گرفته میشه مقدمه صحت. پس اگه بخوام به لسان دیگه مقدمه صحت رو بگیم چی باید بگیم؟ من دو تا لسان دیگه گفتم. یک، تمام مقدمات شرعی عمل میشه مقدمه چی؟ مقدمه صحت. مقدمه شرعی یعنی اون عمل بدون این مقدمه قابل تحققه، ولی شارع گفته نه حتما این مقدمه رو باید بیاری. نماز رو برای ما تعریف کرده، خب ما نماز میخونیم، ولی میگه نماز بدون وضو که قبول نیست. پس وضو میشه چی؟ میشه مقدمه صحت. یعنی من بدون وضو نمیتونم بگم الله اکبر، نمیتونم حمد و سوره بخونم، نمیتونم رکوع و سجده بکنم، همه اینا قابل تحققه. ولی میگه صحت همه اینا منوط به چیه؟ منوط به وضو است. پس مقدمه صحت در حقیقت همون چیزیست که بعضی از آقایون در تقسیم بعد گفتن مقدمات شرعیه. بزن یه مقدمات عقلیه داریم، یه مقدمات شرعیه داریم. مقدمات عقلیه رو مقدمات وجودیه میدونن، مقدمات شرعیه رو همون مقدمات صحت میدونن. در یه تقسیم دیگه هم مقدمات صحت شرایط مأمورون به هم، مثل استقبال، مثل طهارت از حدث، مثل طهارت از خبث. پس مقدمات صحت همون چیه؟ همون شرایط مأمورون به هم. خب آن فهمن مقدمات صحت در بحث داخله. وقتی که ما بحث از وجوب صلات کردیم، بحث میکنیم آیا بین وجوب نماز و وجوب غسل و وجوب وضو ملازمه است یا نیست، چون اینها مقدمات صحتن یا به تعبیر دیگه مقدمات شرعین یا به تعبیر دیگه شرایط مأمور به. اینا تعبیر مختلفی است که در بحث وجود داره. بسیار خوب، این تقسیم باز در حقیقت مرکز نزاع رو روشن کرد. دو قسم از مقدمات محل بحث بودن، یکی مقدمات وجودیه و دیگری مقدمات صحت. تقسیمات دیگه هم برای مقدمه گفتن، ما اون مقداری که به هر حال حرف مهمی داره رو مطرح میکنیم. اما تقسیم دومی که برای مقدمه گفتن عبارت است از مقدمات داخلیه و مقدمات خارجیه. چی می‌فهمم؟
مقدمات در مقدمات شرعی رو
درست
مقدم ملازم جو شرعی شد ساد کنم.
آره، شعر مقدمیت شو گفته، ما می‌خوام وجوب شرعی شد ساد کنم. بله، اما تقسیم دیگری که برای مقدمات گفتن اینه که گفتن مقدمات اما داخلیان و اما خارجیه. این تقسیم از این منظره که آیا اون چیزی که مقدمه است داخل در ذیل مقدمه است یا خارج از ذیل مقدمه است. پس منظر تقسیم دوم به لحاظ داخل بودن مقدمه در ذیل مقدمه و خارج بودن مقدمه از ذیل مقدمه است. آن فهمن مقدمات از این منظر سه قسمند، یا قیدن و تقیدن خارجن، اینا مقدمات خارجیه بالمعنى الاخصن، یا قیدن و تقیدن داخلن، اینا مقدمات داخلیه بالمعنى الاخصن، یا قیدن خارجن و تقیدن داخلن، به اینا هم میگن مقدمات خارجیه بالمعنى العام و هم میگن مقدمات داخلیه بالمعنى العام. فرق نمیکنه، هم داخلیه بالمعنى العام میشه گفت هم خارجیه بالمعنى العام، چون یه وصف از خارجی دارن یه وصف هم از چی دارن؟ از داخلی دارن. پس از این منظر دومی که گفتیم، یعنی به لحاظ دخول در ذیل مقدمه و خروج از ذیل مقدمه، مقدمات سه قسمند، یا قیدن و تقیدن خارج از مأمورون بهن، مثل طی مسافت برای چی؟ برای حج. حج ما مقید به طی مسافت نیست، طی مسافت مقدمه عقلیست. طی مسافت برای حج نه خودش جزء اعمال حج از اعمال حج رفتن تا مکه نیست، پس قیدن داخل نیست. نه صحت حج متوقف بر طی مسافت صحت شرعی بر طی مسافت تا اونجاست، بلکه چیه؟ بلکه مقدمه عقلی است. مقدمه عقلی به این معنا که شما اگه تا مکه نرید نمیتونید اعمال حج رو انجام بدید. به اینها میگن مقدمات خارجیه بالمعنى الاخص، یعنی کاملا این مقدمه از ذیل مقدمه بیرونه، بیگانه، نه خودش جزءه و نه شرطه، به عبارت دیگه نه جزء مأمورون بهه و نه شرط مأمورون به. اما یه مقدماتی مقدمات داخلیه بالمعنى الاخصن، مقدمات داخلیه بالمعنى الاخص مثل اجزای یک مرکب نسبت به مرکب. اگر شما رکوع نکنید نماز تحقق پیدا نمی کنه. پس تحقق نماز بر چی توقف داره؟ بر رکوع توقف داره. ما میتونیم بگیم نماز بر رکوع توقف داره؟ بله. به چه معنا؟ به این معنا که تا شما رکوع انجام ندید نماز تحقق پیدا نمی کنه. پس توقف یک عمل مرکب بر جزئی از اجزای خودش، این میشه توقف یک امر بر مقدمه داخلی خودش. میگن رکوع هم قیدن داخله و هم تقیدن داخله. قیدن داخله یعنی ذات رکوع داخله در نمازه. وقتی ما میگیم نماز توقف بر رکوع داره، رکوع خودش یه بخشی از نمازه، پس قیدن داخله در مأمورون بهه. ذل مقدمه ما نماز بود، مقدمه ما چی بود؟ جزئی از اجزا همین نمازه که رکوعه، پس رکوع قیدن داخله. خب چجوری میگید تقیدن داخله؟ میگن خب این رکوع باید بعد از چی باشه؟ باید بعد از قرائت باشه. این رکوع باید قبل از چی باشه؟ باید قبل از سجده باشه. پس گذشته از این که رکوع قیدن داخله یعنی ذات این عمل جزء مرکبه، تقید به این رکوع هم داخله، یعنی سجده ای درست است که بعد از رکوع باشه، قرائتی درست است که قبل از رکوع باشه. این میشه چی؟ میشه داخل بودن جزء به صورت تقید. پس هم ذاتش داخله در نمازه، هم تقید به این قید وصفی و شرطی از سایر اجزاء نمازه. من دارم این دخول تقیدیشو میگم که چجوری شما اجزای مرکب رو میگید تقیدن هم داخله. اینا رو میگن مقدمات داخلیه بالمعنی الاخص. یعنی اگر قرار باشه شما مقدمات داخلیه رو تفسیر مزیق بکنید، مصداقش چیه؟ مصداقش اجزای عمل است. اگه از ما برزن مقدمات داخلی چی؟ میگیم جزء عمل مقدمات داخلی است. قسم سوم عبارت بود از اونی که قیدن خارج و تقیدن داخل. مثل چی؟ مثل طهارت. وضو از اجزای نماز نیست، ولی تقید به وضو در نماز شرطه. طهارت خودش از اجزای نماز نیست، ولی نماز با طهارت واجبه، که ما در تعبیر میگیم شرایط عمل. به اون قسم دوم مقدمات داخلی بالمعنی الاخص میگفتیم اجزا، به این قسم سوم میگیم چی؟ میگیم شرایط. شرایط عبارت است از اون چیزی که تقید به اونها داخل در عمله، ولی خود اونها خارج از عملن. یکی از اجزاء نماز وضو و طهارت نیست، اما نمازی واجب است که مسبوق به وضو باشه، نمازی واجب است که همراه با طهارت باشه. یعنی تقید به طهارت جزء نمازه، ولی خود طهارت جزء نماز نیست. اینا رو میگیم تقیدشون داخله و قیدشون خارجه، ذاتشون نیست و نیست. این دیگه محل خلافه که طهارت این وضوع یا غیر از وضوع، ولی غیر از وضوع هم باشه طهارت جزء نماز نیست. نه مقارنت، من توجه به این داشتم، گفتم یا مسبوق باشه یا مقارن باشه، مثل استقبال به قبله. استقبال به قبله باید در تمام اجزای نماز استقبال به قبله باشه. اگه ما بگیم وضو طهارت، بعضی از فقها میگن طهارت همون وضوئه، یعنی همون غسلات و مسحات طهارت، پس بعد نماز شما مسبوق به وضو باشه، تقیدش به صورت سبقه. اگه طهارت اثر حاصل از غسلات و مسحات باشه، تقارن شرطه، مثل استقبال تقارنه به طهارت، ولی طهارت خودش جزء نماز نیست. خب ما فعلا اینا رو تعریف کردیم، حالا میخوام بگیم که کدوم داخله در بحثم. معلومه که مقدمات خارجیه بالمعنی الاخص، مقدمات خارجیه بالمعنی الاخص در بحث ما داخله. ما سخن میگیم از ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه خارجیه بالمعنی الاخص، این که دیگه محل خلاف نیست، این روشنه. اما قسم سوم که مقدمات خارجیه بالمعنی الاعم باشه، که داخلیه بالمعنی الاعم من بهش میگیم، مثل شرایط، مثل خود طهارت و وضو، آن فهمن اینم داخله در بحث. چرا داخله در بحثه؟ چون ذات اون عمل جزء مأمورون به نیست، ذات وضو یا ذات طهارت جزء نماز نیست، تقیدش جزئه ولی ذاتش جز نیست. خب معنا داره که بگیم نماز واجب شده، آیا معناش وجوب غسل هم هست یا وجوب غسل نیست؟ غسل جنابت میتونیم بگیم واجبه یا نمیتونیم بگیم واجبه؟ خب اگه بگیم مقدمه واجب واجب است، غسل جنابت اگه نماز بر شما واجب باشه، غسل جنابت هم واجبه، وضوع هم بر شما واجبه. پس مقدمات خارجی بالمعنى العام هم آن میفهمن داخل در بحث. اونی که محل خلاف است مقدمات داخلیه بالمعنى الاخص است. مقدمات داخلیه بالمعنى الاخص گفتیم اجزای یک عمل است. آیا ما میتونیم بگیم رکوع هم وجوب غیری داره یا نمیتونیم بگیم رکوع وجوب غیری داره؟ این محل بحث ماست. حقیقت همینی که بحث مقدمات داخلیه چون یه چند تا نکته علمی داره من مطرحش کردم و الا ممکنه شما بگید چه ثمره‌ای داره وقتی رکوع وجوب نفسی داره حالا وجوب غیری داشته باشه یا نداشته باشه. این بحث بیفایده مقدمات داخلی. وقتی ما به مقتضای وجوب نماز بعد رکوع انجام بدیم، حالا اینکه رکوع وجوب غیری داره یا وجوب غیری نداره این دیگه بحث بیفایده است. البته حالا خواهم گفت که براش ثمره نقل کردم، من به ثمره بحثم که بحث انحلال علم اجمالی اشاره میکنم در دوران هم بین اقل و اکثر به ثمره بحثم اشاره میکنم. خواستم بگم این سوال که ممکنه بگید بی ثمره، هم ثمره براش نقل کردن هم نکات علمی داره این بحث که طرحش خوبه. اگه به ذهن شریفتون باشه مرحوم آخوند در کفایه در ارتباط با بحث مقدمات داخلیه فرمودن سه بحث وجود داره، اگه به ذهن شریفتون باشه که مسکن نیست فهمیدن. آقای آخون فرمودن مقدمات داخلیه سه تا بحث داره. بحث اول اصلا مقدمه داخلی مقدمه است یا مقدمه نیست. بحث دوم مقتضی برای وجوب نسبت به مقدمات داخلی وجود داره یا وجود نداره. بحث دوم متفرع بر چیه؟ متفرع بر بحث اوله. یعنی اگه گفتید مقدمات داخلی مقدمه است بعد بحث میکنید مقتضی وجود داره یا نه، بگید مقدمه نیست که اصلا بحث نداره. اگر ما اثبات کردیم که مقدمات داخلیه مقدمه است بعد میگیم مقتضی وجوب غیری در این قسم مقدمات هم هست یا نیست. آخون گفتن بحث سوم اینه که آیا مانعی از اتصاف مقدمات داخلیه به وجوب غیری وجود داره یا وجود نداره. اینم متفرع بر چیه؟ متفرع بر بحث دوم. پس اول باید اثبات کنیم که اینا مقدمه هم تا بعد داخل در بحث مقدمات واجب بشه. دوم اثبات کنیم که مقتضی برای وجوب غیری دارن. سوم اثبات کنیم که مانعی برای اتصاف به وجوب غیری ندارند. این سه مسئله بود که مرحوم آخون در کفایه مطرح کردن. گفتن پس بحث مقدمات داخلیه در حقیقت خودش سه بحث مستقله. اما بحث اول آیا اصلا اجزای یک عمل مقدمه یک عملن یا عین یک عملن؟ وقتی شما میگید رکوع و سجده و تکبیرت و احرام و قرائت و تسلیم، اینا مقدمه نمازن یا عین نمازن؟ اصلا ما میتونیم بگیم اجزای عمل مقدمه عملن یا نه اجزای عمل عین عملن؟ پس بحث اول اینه که اصلا مقدمات داخلیه مقدمه هستن یا مقدمه نیستن. آقایون در اینجا میفهمن که اگه منظور ما از مقدمه عبارت است از یک وجودی که وجود دیگری بر او توقف داره و اینها در وعاء خارج دو وجود مستقلن، مقدمات داخلیه رو نمیتونیم بگیم مقدمه، چون نماز چیزی جز رکوع و سجده و تکبیرت و احرام و قرائت نیست. پس اینها یه وجود مستقلی، رکوع یه وجود مستقلی غیر از وجود نماز نداره. پس اگر تعریف از مقدمه اینه که مقدمه عبارت است از یک وجودی که وجود دیگر مستقلی بر او توقف داشته باشه، ما اجزای یک عمل رو نمیتونیم بگیم مقدمه اون عمله. ولی اگر وجود مستقل داشتن در تعریف مقدمه دخالت نداشته باشه، بلکه صرف توقف باشه، ما میگیم آقا نماز بر رکوع توقف داره. یعنی چی؟ یعنی بدون رکوع نماز تحقق پیدا نمی کنه. اگه معنای مقدمه این باشه، بله خب اجزای عملم مقدمه اون عمل هست. خب اینش خیلی فعلا محل بحث ما نیست نسبت به تعریف مقدمه. پس بعد ببینیم آیا وجود مستقل داشتن در تعریف مقدمه دخالت داره. اگه دخالت داشت که اینا مقدمه نیستن، اگه دخالت نداشت مقدمه هستن. اما بحث دوم و سوم مهمه برای ما. بحث دوم عبارت هست از این که مقتضی برای وجوب غیری وجود داره یا مقتضی برای وجوب غیری وجود نداره. مرحوم آخون در کفایی میگن مقدمات داخلی مقتضی برای وجوب غیری رو ندارن، ولو بتونیم بهشون بگیم مقدمه به جزء عمل بگیم مقدمه عمل، اما مقتضی برای وجوب غیری رو نخواهد داشت. مگه مقتضی برای وجوب غیری چیه که مقدمه داخلی نداره؟ مرحوم آخون میفهمن مقتضی برای وجوب غیری اینه که میخواد وجوب ذل مقدمه سبب شود که مقدمه واجب باشد، که با وجوب مقدمه ذل مقدمه تحقق پیدا کنه. خب این مقتضی در اون مقدمه ایست که وجودی مستقل از ذل مقدمه داشته باشه. شما میخواد بگید چون حج واجبه پس بر تو لازمه طی مسافت کنی، چون تو میخوای حج رو انجام بدی باید طی مسافت کنی تا حج تحقق پیدا کنه، پس باید طی مسافت یه وجودی مستقل از حج داشته باشه که به مناسبت وجوب حج شما بگید که طی مسافت هم چیه؟ واجب شده است. ولی اجزا همین که وجود مستقل ندارن، چون وجود مستقل ندارن مقتضیه برای وجوب غیری ندارن. این فرمایش دوم آخوند عموماً اصلا فرض کنیم که مقدمه است، اسمش مقدمه است، توقف داره. الان ولو بگیم که مقدمه هم هست، آخوند میگه پس باید بگیم هر مقدمه واجبی واجب نیست. چرا نیست؟ چون وجوب مقدمه به یه ملاکیه. چرا باید شارع علاوه بر وجوب ذل مقدمه مقدمه رو واجب کنه؟ چون فرض بین ملازمه بین دو حکم شارع است. شارع هم حج رو واجب کرده هم طی مسافت رو واجب کرده. چرا باید واجب کنه؟ چون باید واجب کنه تا ذل مقدمه تحقق پیدا کنه. آخون میگه خب این ملاک در اجزا عمل نیست، صرف اینکه گفت نماز واجبه این رکوع هم بخون دیگه، لازم نیست برای رکوع وجوب دیگه جعل کنه. آره دیگه، خود همون وجوب ذل مقدمه کافیست برای انبعاث و تحریک نحوه اجزایش. همین که به ما میگه اقم الصلاة کافیست برای این که ما الله اکبر بگیم قرائت انجام بده. حالا اون ثمره هم صحبت شون نه، اون ثمره جواب این نیست. چون میگه وقتی مقتضی نبود دیگه، حالا اون ثمره رو عرض میکنم. پس مرحوم آخون میفهمن ولو اسمش مقدمه باشه، یعنی ما اصلا مسئله اول رو گوش ورف شما کردیم، گفتیم که بله اجزای یک عمل مقدمه اون عمل هستند، اسمش مقدمه است، اما نمیپذیریم که هر مقدمه واجبی واجب باشه. اون مقدمه ای واجبه، اینو دقت کنید، اون مقدمه ای واجبه که با امر به ذل مقدمه اون مقدمه تحقق پیدا نمی کنه، اون نیاز به یک امر مستقل داره. خب اما بحث سوم، بحث سوم این بود که بر فرضی که مقدمه باشه مقتضی هم باشه، آیا مانعی از اتصاف به وجوب وجود داره یا نه؟ چی می‌فهمی؟ دیگه اینا رو باید به درسنامه مراجعه بفهمم. سه تا بست ها خب دیگه این هست، هر سه بحث هست، ولی این نظم و ترتیبی که عرض کردم آره آره بسیار خوب. اما بحث سوم آخون، بحث سوم آخون اینه که خب حالا فرض کنیم مقتضیه برای وجوبم وجود داشته باشه، آیا مانعی از اتصاف به وجوب وجود داره یا مانعی وجود نداره؟ که اگر اجزا مقدمه باشه و اگر مقتضیه برای وجوب باشه، به خاطر وجود مانع باز اجزا واجب نخواهد بود. ما برای اینکه اثبات کنیم اجزا از باب مقدمه واجبن، هم باید اثبات کنیم مقدمن، هم باید اثبات کنیم که مقتضی وجود داره و هم باید اثبات کنیم که مانع وجود نداره. آخون در بحث سوم معتقده که مانع برای اتصاف اجزا به وجوب وجود داره. مانعش چیه؟ آخون میتونن مانعش اجتماع مثلینه. اجتماع مثلین در بعضی جاها آخون میفهمن مثل اجتماع ضدین محال است. اگر قرار باشه اجزای یک عمل وجوب غیری داشته باشن، مستلزم اجتماع مثلین محال است. چجوری اجتماع مثلین؟ چون اجزای عمل هم وجوب نفسی دارن و هم وجوب غیری دارن. پس یه عمل در آن واحد متصف به دو وجوب است، یک وجوب نفسی و دیگری وجوب غیری، و اجتماع مثلین هم ممکن نیست دیگه. پس بر فرضی که مقتضی هم برای اتصاف به وجوب باشه، مانع از اتصاف وجود داره، چون وقتی که اجزا عمل خودشون وجوب نفسی داشتن، دیگه نمیتونن وجوب غیری داشته باشن. خب مگر رکوع وجوب نفسی داره؟ میگن اگر نماز وجوب داره پس رکوع هم وجوب داره. حالا بعضی تعبیر میکنن به وجوب نفسی ضمنی، میگن همیشه وقتی ما یه مرکب رو واجب کردیم، یعنی تک تک اجزایش رو واجب کردیم به وجوب نفسی ضمنی، که گاهی از اوقات دیدید تو تعابیر میگن منبسط میشود وجوب به مرکب نسبت به وجوب به اجزایش. اگه بر شما میگن نماز واجبه، یعنی چی واجبه؟ یعنی گفتن الله اکبر، یعنی خوندن حمد و سوره، یعنی رکوع کردن، یعنی سجده رفتن، این معنای انبساطه. پس اگه قرار باشه ما بگیم وجوب نماز یعنی چی، یه روز نماز واجبه یعنی چی؟ یعنی اول بگو الله اکبر، بعد حمد و سوره بخون، بعد برو به رکوع، بعد برو به سجده، این میشه وجوب نماز. پس همیشه وجوب به یک عمل و مرکب منبسطه و اجزا میشه، میشه وجوب نفسی ضمنی. پس رکوع وجوب نفسی ضمنی دارد و به قول شما وجوب مقدمی هم داره، پس وجوب غیری هم داره. پس رکوع در آن واحد هم وجوب نفسی دارد و هم وجوب غیری دارد، این میشه اجتماع نفسی. من اجازه بدید حرف آخوند رو تکمیل کنم، بعد به حرف آقایان هم خواهیم رسید. مرحوم آخوند میفهمد که ما حتی اگر در بحث اجتماع امر و نه قائل به جواز بشیم، در مقدمات داخلی قائل به وجوب غیری مقدمه نخواهیم شد. تکرار میکنم، ایشون میگه ما اگر در جواز اجتماع امر و نه جوازی هم بشیم، یعنی بگیم امر و نه میتونه با هم دیگه اجتماع بکنه، اما اینجا دیگه قبول نخواهیم کرد که اجزای عمل وجوب غیری پیدا کنه. یعنی این قصهش از اجتماع امر و نه هم سخت داره. اجتماع امر و نه مشکلش چی بود؟ اجتماع ضدین بود، یا عملی هم واجب باشه هم حرام باشه. ممکنه شما سوال کنید یعنی آخوند بحث اجتماع مثلین سخت‌تر از اجتماع ضدینه؟ شما اگه اجتماع ضدین رو هم بپذیرید، اجتماع مثلین رو نمیپذیرید؟ اینو میخواد بگید؟ میگید اگر من در بحث اجتماع امر و نهی جوازیم بشم، اینجا نمیپذیرم که اجزای یک مرکب وجود غیری پیدا کنه. یعنی مثلا اجتماع مثلین امرش سخت‌تر از اجتماع ضدینه. آخون میگه نه، میگه فرق اینجا و فرق اونجا اینه که اونجا حیثیت تقییدیه، اینجا حیثیت تعلیلیه است. وجوب غیری حیث تعلیلیه نه حیث تقییدی. چون حیث تعلیلیست من نمیپذیرم، اما اجتماع امر و نهی چیه؟ حیث تقییدیه. رفقایی که بحث اجتماع امر و نهی بودیم خدمتشون، اونجا توضیح دادیم حیث تقییدی رو. اجتماع امر و نهی حیث تقییدیست، یعنی این عمل که واجب است از حیث نمازه، نماز بودن موضوع وجوبه، به تعبیر ما قید وجوبه. این عمل که حرام است به خاطر غصب است، غصب بودن چیه؟ حیث تقییدی است. اما وجوب غیری مقدمه بودن حیث تعلیلیه. یعنی چه حیث تعلیلی است؟ حیث تعلیلی عبارت است از اون حیثی که در حقیقت اون موضوع نیست. اگر به شما میگن طی مسافت تا حج واجب است چون طی مسافت مقدمه است، این مقدمیت سبب وجوب نیست، بلکه طی مسافت واجبه، نه به عنوان مقدمیت. عنوان مقدمیت به عنوان انتزاعی از این. اون چیزی که حج بر او توقف دارد طی مسافت است، نه عنوان مقدمه. فرضاً می‌رسید اونی که حج برش توقف دارد اینه که شما از اینجا برید تا مکه، درسته؟ اما این که این رفتنتون اسمش مقدمه باشه، این بعد از توقفه. یعنی اصلا مقدمه بودن این متأخر از توقفه که ما انتظار میکنیم. پس حیث مقدمیت حیث چیه؟ حیث تعلیلی است. حیث تعلیلی یعنی عنوان مقدمه صرفا علت است برای عروض وجوب، اما قید نیست، موضوع نیست. این صرفا علته که ما بگیم طی مسافت واجب است. طی مسافت به چه دلیل واجبه؟ به دلیل مقدمیت. اما چی واجبه؟ مقدمه واجبه یا طی مسافت؟ طی مسافت واجبه. به خاطر این بهش میگیم چی؟ میگیم حیث تعلیلی. خب این حیث تعلیل رو یه اصطلاح دیگه هم میگیم، حیث تعلیل و حیث تعلیلی. یادتون اون چیه؟ واسطه در عروض و واسطه در ثبوت. یه اصطلاح دیگه ما به اینها میگیم. البته این دو اصطلاح شبیه به همه، یکی نیستن، شبیه به همه. خب آخون گفت اونجا که حیث تقییدی است، پس اونی که واجب است نماز است، اونی که حرام است غصب است. نماز و غصب قید است، موضوع است، یا تمام موضوع است یا جزء موضوع است، درسته؟ پس اگر من اونجا قائل به جواز بشم، چرا قائل به جواز شدم؟ چون نماز حیثیست غیر از قصد. قصد حرام است، اما نماز چیه؟ نماز واجب است. پس من اونجا دوئیت رو تونستم تصویر کنم، پس در حقیقت اجتماع واجب و حرام نشد. اما اینجا من نمیتونم تصویر کنم. چرا نمیتونم تصویر کنم؟ چون رکوع به عنوان رکوع واجب است به وجوب نفسی، رکوع به عنوان رکوع واجب است به وجوب غیری، چون حیث تعلیلی بود دیگه. پس یک شیء است که هم واجب است به وجوب نفسی و هم واجب است به وجوب غیری. دیدید تفاوت این بحث و اجتماع امر و نهی چیه؟ اونجا دو تا موضوع بود، اونجا دو تا حیث بود، ولی اینجا یک موضوعه. یک موضوع هم وجوب نفسی داره و هم وجوب غیری داره. این میشه اجتماع مثله و اجتماع مثله نماده. به خاطر این من گفتم حتی در اجتماع امر و نهی قائل به جواز بشم، اینجا قائل به وجوب غیری مقدمه داخلی نخواهم شد. ادامه بحث فردا. اللهم صل على محمد و آل محمد. چی شرطه؟ حیثیت تحلیلی شرط.